بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 هستش، از صفحه ابتدای صفحه 119 تا صفحه ابتدای صفحه 123. خب همونجور که جلسه قبلم خدمتون عرض کردم، این بخشی که اسمش با هم نگری هستش، با هم نگری نمیدونم تربیت، اومده خلاصه بخش قبل که ما 5 تا مبنا گفتیم در مورد تربیت، اومده اونا رو از یه منظر دیگه دستبندی کرده. یعنی اومده گفته که چون از دید من، یعنی اینا که دارن تربیت رو می نویسن، تربیت یعنی یه نوع حرکت، یه نوع فعالیت که آدم رو از یه وضع موجود می بره به وضع مطلوب. پس تربیت در مورد انسانه که کمک میکنه انسان از اون موقعیت و جایگاهی که توش الان هستش، یعنی وضع موجودی که الان داره، به یه جایگاهی که بهتره برسونه. خب پس ما داریم در مورد انسان حرف میزنیم دیگه. میگه حالا که من میخوام اونو خلاصه کنم، دفعه قبل اومدم اون چیزایی که میگفتم در قالب مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، دین شناسی و ارزش شناسی گفتم. حالا میام اون همه اون مبناهایی که گفتم در قالب اونجا تو 5 تا مبنا گفتم دیگه، حالا میام در همون 5 تا اون زیر شاخه های اون 5 تا مبنا رو در قالب واقعیت انسان، یعنی انسان چه نوع موجودیه، یا یعنی به عنوان شاخه های این واقعیت در موردش صحبت میکنم، یا به عنوان این که الان موقعیت انسان چه مدلی هستش، یعنی وضع موجود انسان چی هست، و این که قالب سوم این که وضع جایگاه و موقعیت مطلوب انسان چیه. پس یه بار دیگه میگم، ما تو بخش قبلی اومدیم هدفمون چی بود؟ هدفمون این بود که میخوایم تربیت بکنیم، و اینکه قبل از اینکه اصلا وارد مباحث تربیتی بشیم گفتیم که چون اسم فلسفه اومده روش دیگه، یادتونه اون جلسات اول در مورد این حرف زدیم که اصلا این فلسفه تربیت یه عنوان مضاف هست، یعنی نه فلسفه هستش نه تربیت هستش، بلکه ما در مورد تربیت به روش فلسفی حرف میزنیم. حالا که میخوام در مورد تربیت به روش فلسفی حرف بزنیم، فلسفی حرف زدن یعنی چی؟ یعنی عقلانی، استدلالی، پایه ها رو بگیم چیه. تو فصل قبل اومد اینطوری حرف زد، یعنی گفت که حالا من میخوام یه فلسفه تربیتی که بنویسم، اون پای قبل از این که وارد مباحث تربیتی بشم، یعنی مثلا میگم شما در مورد بچه های مثلا تو سن 7 سال که اگر میخواد مفاهیم ریاضی رو بهش درس بدید، مثلا از فلان روش تربیتی استفاده کنید، اصلا وارد اینا نمیشه. میگه اصلا قبلش شما باید انسان شناخته باشید، بدونید این انسان چه نوع موجودیه، که حالا بخواد بیاد در موردش بعدش مرحله بعد بخواد در موردش نظر تربیتی بدید. خب گفت که من 5 تا مبنا میدم که بر مبنای اون هر کدوم از اون مبناها زیر شاخه های مختلف دارن، که 5 تا مبنا رو هم گفتیم، زیر شاخه هاش هم گفتیم. حالا تو این فصل همونجور که الان قبل چند دقیقه قبل اشاره کردم، میگه که خیلی خوب، من میخوام یه نوع دیگه دسته بندی کنم، همون زیر شاخه ها رو میارم بر مبنای این که انسان چه نوع موجودیه عنوان کلی، میام اون زیر مبناها رو میارم به عنوان این که یه عنوان کلی که انسان چه نوع موجودیه، عنوان کلی دومی که موقعیت و وضعیت انسان الان، وضع موجودش چطوریه، حالت عنوان سوم هم اینه که جایگاه اون حالت مطلوب و ایدئالی که ما برای انسان تصور میکنیم اون چطور، این چجور موقعیت و حالتی هستش. خب 6 تاشو فکر میکنم جلسه قبل بررسی کردیم در مورد موقعیت انسان، حالا وارد 7 میشیم که تمام اینا میگم تکراری هستش، از یه جهت خوبه که شما گوش میدید، یعنی قشنگ مباحث قبل دوباره براتون تکرار میشه، هیچ چیز جدید نیست، فقط یه دستبندی جدید هستش. مورد 7 میگه انسان موجود اجتماعی است و شخصیت او تا حد زیادی در اجتماع و تحت شرایط محیطی ساخته و پرداخته میشه. مدام من رو این تاکید کردم تا حالا بارها و بارها که گفتیم که انسان یه موجودیه که یه هویتی داره که دو بعدیه، یعنی دو بعد اصلی داره، یکیش فردیه یه بعدش اجتماعیه، یعنی اصلا اینا دوتا از همدیگه جدا نیستن. در مورد این حرف زدیم که من یادمه اون جلساتی که در مورد این فکر می‌کنم مباحث انسان شناسی بود، نمیدونم چی بود، در مورد این حرف زدیم که آیا واقعا انسان موجودی اجتماعیه یا یه انسان موجودی، از کجا ما بفهمیم انسان موجودی اجتماعی هستش یا نیستش. ببینید خیلی از مثلا فیلسوفا مثل ارسطو و ابن سینا، خیلی احتمالا شما این نظریه رو شنیدید دیگه، اون موقعا براتون توضیح دادم که میگن که انسان موجودی مدنی و طبعه. یعنی چی؟ حالا شاید عنوانش یه عنوان قلمبه سلمبه باشه، میگن که انسان یه موجودی هستش که طبعش یعنی طبیعتش فطرتش به سمت اینه که اجتماعی زندگی کنه، یعنی اصلا اگر تو اجتماع نباشه اصلا نمیتونه خیلی از نیازهاشو برآورده کنه، نمیتونه خیلی از استعداداش شکوفا بشه. خب یه همچین موجودی، یه همچین موجودی که دو تا وجه داره، یه وجه فردی داره، یه وجه اجتماعی داره و این دوتا از هم جدا نیستن، اگر بخواد یه شخصیت خوبی ساخته بشه باید توی اجتماع باشه. یعنی یه آدم یه بعدی بار نیاد یا آدم یه بعدی تربیت نشه. خب همونقدر که جامعه روی انسان تأثیر داره، از اون طرف هم چون جامعه هم از انسان ها ساخته شده دیگه، یعنی خود جامعه که یه چیز جدایی نیست که ما بگیم که حالا جامعه یه چیز جداست، انسان هم یه چیز جدا، جامعه یه چیزیه، یه مفهومیه که از انسان ها ساخته شدن. پس انسان ها هم رو شکل گیری اون جامعه، اینکه اون جامعه چه مدل جامعه باشه تأثیر دارن. و از اون طرف هم جامعه هم رو انسان ها تأثیر دارن. خودتون الان میبینید محیط اجتماعی، محیطی که شما توش درس میخونید، دانشگاهی که هستید، کشوری که هستید، شهری که هستید، چقدر روی شخصیت آدم ها تأثیر میذاره. این همه تفاوتی که ما توی آدم ها میبینیم، درسته یه وجهش برمیگرده به تفاوتهای شخصیتی خانوادگی، ولی مثلا شما یه آدم دیگر رو ببینید، حتی مثلا از لحاظ استعداد، حتی مثلا نوع تیپ خانوادگی مثل شما باشه، ولی توی یه کشور دیگه بزرگ شده باشه، وقتی شما اونو میبینید احساس میکنید چقدر باهاش متفاوتید. یعنی چی رو آدم ها انقدر تأثیر میذاره؟ همش که خانواده و استعداد و نمیدونه استعدادهای فردی و وراثتی و اینجور چیزا نیست. شخصیت آدم تا حد خیلی خیلی زیادی تحت تأثیر محیط اجتماعیه که توش هستش، حالا هر که هر محیط اجتماعی هستش. ولی این باعث نمیشه، این تا اینجا که ما در مورد انسان فهمیدیم که دوتا بُعد داره، هم انسان روی اجتماع تأثیر میذاره، هم اجتماع که از انسانها ساخته شدن روی آدم ها تأثیر میذاره. ولی اینطوری نیست که انسان در مقابل اجتماع یه حالت وادادگی، یعنی به خودش حق بده بگه خب چون جامعه روی من اثر میذاره، یه حالت وادادگی در مقابل جامعه داشته باشه، بگه که دیدید خیلی مثلا میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینا یعنی چی؟ یعنی اصلا یه حالت اصلا منفعل، هر که اجتماع اون جمع و جوی که دور و برشن، اون جو اجتماعی که حتی اگر غلطه حاکم روش، و اینم چون میگه که خب منم اجتماع رو منم تأثیر میذاره دیگه، به هر جهتی میره. یعنی ولی اینجا این حرف رو میخواد بزنه، درسته میگه که میگه درسته من دارم میگم که انسان موجودی اجتماعی، اصلا اگه تو اجتماع نباشه شخصیتش ساخته نمیشه، اصلا یه بخشی از هویت ما تحت تاثیر اجتماع شکل میگیره، ولی انسان میتونه اگر میتونه و باید تشخیص بده کجای اون تاثیرگذاری یک اجتماعی روش غلط هستش و میتونه جلوی اون وایسته. حالا میگم باز اگر سر کلاس بودی مثالای خیلی خیلی، یعنی وقت خیلی زیادی داشتیم، مثالای خیلی خیلی زیادی که برای ملموس برای شما می آوردم که ببینید که حتی خود ماها چقدر الان درگیر این تأثیرات اجتماع هستیم، خواسته و ناخواسته، و رو شخصیت ما به درستی یا گاهی خیلی بیشتر از گاهی روی شخصیت ما تأثیرات اشتباه گذاشته. خب این از مورد 7. مورد 8 میگه که انسان در تکوین و تحول هویت ناتمام و پویای خود نقش اساسی دارد. خب یادمه که اونجا در مورد اون تو موردهای قبل خیلی در مورد هویت حرف زدیم، ولی خب باز هم در دوباره تکرارش میکنه. مورد 8 میخواد بگه که انسان یه شخصیتی داره، یه چیزی در درون انسان، یه واقعیتی هست به اسم هویت. نمیشه مثل دست، مثل یه عضوی از بدن، دست گذاشت روش بگیم که این مثلا دست بذاره رو انگشتتون، بگید که این، همونجوری که دست میذارید رو انگشتتون بگید این دست، این انگشت منه، دست بذارید روی مثلا بگید اینجا هویت منه. اونطوری نیست که یه چیزی باشه که بهش بشه اشاره کرد، ولی یه واقعیتی که وجود داره در مورد هر انسانی، یه بخشی از وجود یا حتی گاهی اوقات همه وجود یه آدم و هویتش در بر میگیره. حالا این هویتی که واقعیه، هویت چیه؟ چطوری ساخته میشه؟ اولین ویژگی هویت اینه که هیچ وقت پروندهش تموم نمیشه. یعنی شما هر چند که الان در مورد من، در مورد شما میتونید مثلا شما در مورد من بگید، مثلا یا من خودم در مورد خودم بگم من این هویت، این ویژگی های هویت منه، ویژگی های هویت فردی منه، ویژگی های هویت اجتماعی منه، شما هم هر کدوم همینطور. ولی نکته اینه که درسته الان من یه هویتی دارم، ولی یا شماها هر کدوم یه هویتی برای منحصر به فرد برای خودتون دارید، ولی این هویت و شخصیت هیچ وقت پروندش بسته نمیشه. یعنی مدام در حال تغییره، سیال بودن، یعنی جریان داره، مدام داره تغییر میکنه. پس اولین ویژگی هویت اینه که هویت یه چیزیه که متغیره، ثابت نیست. حالا این هویت از چی ساخته میشه؟ هویت نتیجه تعامل یه سری چیزهایی هستش که درون آدمه. اولا که انسان که همه انسان ها فطرت دارن، عقل دارن، یعنی فطرت که بین همه انسان ها ثابت و مشترکه. به تناسب انسان ها عقل دارن، یعنی همه توی وجهی از عقل مشترکن. یه سری استعداد دارن که خدا به آدم ها استعداد داره، استعدادهای متفاوت. هر انسانی یه استعدادی داره و حتی ممکنه آدم ها تو استعدادهاشون مشترک باشن، ولی مثلا یکی مثلا دو تا بچه باشن، مثلا چه میدونم استعداد ریاضیشون هر دوتا استعداد ریاضی داشته باشن، ولی خب مال یکی باز شاید یه درجات بیشتر داشته باشه. پس انسان ها علاوه بر اون عقل و فطرت و استعدادهای طبیعی و اون عواطف و امیال و گرایش هایی که دارن، از اونجور که تو مورد قبل گفتیم، از عوامل محیطی دور و برشون، اما از خانواده، دوست، دانشگاه، اجتماع، شهر، کشور، اون تحولات حتی بین المللی که برای آدم ها رو خانه‌ها، رو انسان ها اثر میذاره، رو آدم ها تأثیر میذاره و حتی مثلا همونجور تو اون ویژگی های وراثتی که انسان داره. پس انسان فطرت داره، عقل داره، استعداد طبیعی داره، یه سری تمایلات و عواطف داره. همین انسان از عوامل محیطی و بیرونی خودش تأثیر میپذیره. همین انسان از عوامل وراثتی و ژنتیکیش روش تأثیر میذاره. در کنار اینها انسان یه اختیار هم داره دیگه. یعنی انسان مثل همون که، یعنی اینا هم مثل اون عقل یه ویژگیه برای انسان. همه اینا در کنار هم یه خروجیش میشه، یه برایند خروجیش میشه، یه چیزی به اسم هویت. پس هویت میشه برایند و نتیجه تعامل آدم با مجموعه عواملی که درونش هست، اما از عقل و فطرت و استعداد و نمیدونم چیزای وراثتی و امیال و عواطف و اینا، با مجموعه عواملی که در بیرونش هست، مثل عوامل اجتماعی اینا. همه اینا یه آثاری دارن در درون هر انسانی که خروجیش میشه شخصیت یه آدم، میشه هویت یه آدم. و این گفتیم ویژگیش اینه که ثابت نیست. یعنی اون درسته هر کس تا یه مرحله، یعنی هر لحظه از زندگی شما رو که در نظر بگیر شما یه هویتی داری، ولی اونجوری نیست که پروندش بسته بشه. همه انسان ها هویت دارن، هویتشون ثابته، ثابت نیست، ببخشید، متغیره. و نکته اینه که این رو با اختیار و خودشون، یعنی از یه مرحله دیگه، از از طفولیت که عبور میکنن دیگه از اونجا به بعدشون با این هویت با اختیار و آزادی خود انسان هاست که کسب میشه. یعنی من خودم هم که انتخاب میکنم یه همچین هویتی داشته باشم. اگر من مثلا جلوی یه چیز اجتماعی که میدونم این کار غلطه و همه مثلا دوستام دارن انجام میدن، منم انتخاب میکنم اون کار انجام بدم، حالا چه آگاهانه چه بدونم درسته چه ندونم درسته. به هر حال اون تست شما چه بخواید چه نخواید روی شخصیت شما اثر میذاره و روی هویت شما تاثیر میذاره. پس این هویت نکته اینه که ثابت نیست و اینکه با اکتسابیه، یعنی اونطور نیست بگیم که یکی توی خانواده مثلا توی خانواده خیلی فرهیخته از هر لحاظی به دنیا اومده، یا یکی توی خانواده ضعیفی به دنیا اومده، بچه‌ای که به دنیا اومده حالا اینم 100% یه هویت خیلی خوب یا خدای نکره یه هویت شخصیت ضعیف داره. نه، هویت چون دست خود آدمه و از یه و برایند و نتیجه یه عالمه عوامل درونی و بیرونی که برای هر کس منحصر به فرده، یعنی مثلا یکی یه اسم به همین خواد ببخشید بر هر کس منحصر به فرده، این باعث میشه که هویت ثابت باشه، منحصر به فرد باشه و برای هر کس اکتسابی باشه. خب این از نکته هشتم. نکته نهم، انسان با شناخت، باور، میل و اراده و عمل فردی و جمعی در تغییر موقعیت، تکوین و تحول هویت فردی و جمعی و تعیین آینده و سرنوشت خویش و دیگران تاثیرگذار است. خب اگر یادتون باشه، حالا اونجا ما تعریف هویت رو گفتیم دیگه، تو مبانی هم که در مورد هویت حرف می‌زدیم من یادمه، حالا دیگه مراتب هویت رو گفتیم هویت نمیدونم دینی داریم، ملی داریم، جنسیتی داریم، خانوادگی داریم، قومی داریم، حالا دیگه اونا رو اونجا گفتیم. خب حالا میگه که علاوه بر این تعریفی که از هویت کردیم، گفتیم هویت چیه که مجموعه براینده عوامل درونی و عوامل بیرونی انسان هستش که منحصر به فرده و متغیره و با اختیار آگاهی به دست میاد. میگه که یادتونه من مرحله قبل دفعه قبلم اینو خیلی تکرار کردم مثل خیلی از چیزهای دیگه، گفتم که انسان یه موجودیه که اول برای اینکه بتونه یه کاری رو انجام بده، اول باید توی انسان شناخت به وجود بیاد. شناخت یعنی چی؟ تو همون بخش شناخت یعنی همون دانش، معرفت، علم. برای که اولین مرحله که شما بخوای اصلا هر کاری بکنی، مثلا شما الان همین انتخابی که کردید که معلم بشید، آیا شما اگر اصلا در مورد معلمی، در مورد اینکه کار آیندهتون چیه، در مورد همه فاکتوری که در یه معلم چه تو دوران تحصیلی که حالا شما این دانشگاه خاص رو انتخاب کردید، چه بعدش تو که قراره یه همچین شغلی داشته باشید، آیا انسان اصلا بدون اینکه شما یه دانش و معرفتی داشته باشید میتونید کاری انجام بدید؟ حالا چه در زمینه شغل، چه هر چیزی، از چیزای کوچیک و پیش پا افتاده تو زندگی تا چیزای بزرگ مثل اعمال دینی، کارهای اقتصادی، هر چیزی که تو زندگی شما هست، انسان برای اینکه یه کاری بتونه انجام بده اول باید یه شناخت داشته باشه. شناخت یعنی چی؟ یعنی میگی من نسبت به یه چیزی شناخت دارم یعنی چی؟ یعنی من اینو میدونم، بهش علم دارم، بهش آگاهی دارم، نسبت بهش دانش دارم. پس انسان مرحله اول در مورد هر چیزی باید علم و دانش و شناخت داشته باشه. مرحله دوم، وقتی اینکه یه شناخت، ما همه چیزو داریم در مورد شناخت درست حرف میزنیم، نه که یکی یه کار، یعنی مثلا یه سری اطلاعات اشتباه به دست بیاره. خب مرحله اول اتفاق افتاد، شما شناخت پیدا کردید، بگید من شناخت حالا نسبی یا خوب یا کامل پیدا کردم. مرحله دوم، وقتی این همچین شناخت توی شما اتفاق بیفته، مرحله دوم اینه که این شناخت یواش یواش شما تبدیل به باور میشه، یعنی از علم به یه نوع عقیده، به یه نوع باور تبدیل میشه. بعدش این باور، یعنی شما میگه من باور دارم که معلمی حالا مثلا برای من یه شغل خیلی خوبیه، یا نه اصلا کلن یه شغل خیلی خیلی خوبیه، یعنی شخصش نکنید، چون من قراره با آینده آدمای این مملکت سر و کار داشته باشم، بچه‌ها سر و کار داشته باشن. شما ممکنه یکی شناخت داشته باشه به یه کاری ولی باور نداشته باشه. مثلا این جلسات قبلا براتون مثال زدم، این همه آدم هستن، شاید خیلی‌ها در مورد خدا علم و دانش داشته باشن که خدا مثلا آفریننده این دنیاست، ولیش باور ندارم، میگه من میتونم به تو درس بدم و برم ولی خودم به این باور ندارم. پس فقط شناخت کافی نیست برای اینکه آدم بخواد یه کاری انجام بده. مرحله اول شناخت، مرحله دوم که شما واقعا به اون چیزی که دانش داری، شناخت داری، معرفت داری باور داشته باشی. بگی واقعا من اینو باور یعنی چی؟ یعنی قبول دارم، اعتقاد دارم، به این جزء عقاید من. خب این مرحله دومم وقتی که اتفاق افتاد، مرحله بعدش اینه که شما بهش میل و گرایش پیدا میکنید. یعنی ممکنه، یعنی بعد از اینکه باور پیدا کردید، الان در مورد خود شما دوباره میگه، شما اینو فهمیدید که مثلا معلمی شغل در مورد معلمی دانش و اطلاعات به کار به دست آوردید، بعدش خودتون واقعا باور کردید نسبت به اون دانشی، اون شناختی رو که به دست آوردید واقعا بهش اعتقاد پیدا کردید. یعنی گفتید آره مثلا من این چیزایی که به دست آوردم، این چیزایی که در شناختی که به دست آوردم به نظرم واقعا شناخت درستیه، یعنی این الان دیگه جزء عقاید منه. مرحله سومش میشه شما بهش میل پیدا میکنید، گرایش پیدا میکنید، میگید که خب من این الان جزء باورای منه، شناختم هم درسته، پس بهتره برم به سمتش. یعنی این یعنی هی گام به گام دارید نزدیک میشید به اینکه شما دست به یه کار عملی بزنید. میل و گرایش پیدا میکنه. آدم تا میل و گرایش به یه کاری نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه بره به سمتش. بعد شما بعد از اینکه میل و گرایش پیدا کردید، تصمیم میگیرید و تصمیم میگیرید که یه عملی رو انجام بده، حالا چه فردی چه اجتماعی. پس ببینید انسان یه همچی وقتی میخواد یه کار ارادی چه فردی چه اجتماعی انجام بده، قبلش اصلا شما ناخودآگاه این همه مراحل رو میگذرونید. یعنی همه آدم ها تو ذهنشون این مراحل رو میگذرونن. اول یه شناخت و معرفتی نسبت به اون کاری که قراره انجام بدن به دست میارن، بعدش بهش باور و اعتقاد پیدا میکنن، بعدش بهش میل و انگیزه و گرایش پیدا میکنن، بعد با ارادهشون انتخاب میکنن که یه کاری رو انجام بدن یا انجام ندن، چه فردی چه اجتماعی. خب حالا اینجا میگه که انسان با طی کردن این چند تا مرحله، چون که میتونه شناخت داشته باشه، باور داشته باشه، اراده داشته باشه و یه کاری رو انجام بده، میتونه هویت خودش رو تغییر بده. خب هم میتونه هویت فردی رو تغییر بده، بهترش کنه، کاملترش کنه، هم هویت اجتماعی رو تغییر بده که خواه نخواه رو سرنوشت خودش و دیگران حتما تأثیر گذاره. البته خب اینا همیشه سویه خوبشه دیگه. ممکنه یه دفعه یه آدمی اگر شناخت نادرست توش شکل بگیره، همه اینا به سمت غلط میره دیگه. یعنی مثلا یه باور غلط پیدا میکنه چون انگیزه اشتباه بوده و در نتیجه اون همه اون مراحل میره و دست میزنه به یه کار اشتباه. نکته دهم، صفحه 120، خدا و انسان را با وجود اشتراکات بسیار در استعدادها و علایق طبیعی، فطرت الهی، بهره بندی از عقل و اراده و اختیار دارای برخی خصوصیات متفاوت آفریده. اینم که دیگه خیلی بارها من توضیح دادم، انسان‌ها توی سری چیزا مشترکن. یعنی شما هیچ انسانی را نمیتونید ببینید که در این اشتراکات استثنا باشه. اون اشتراکات چیه؟ اینه که خدا به همه فطرت داده، چه فطرت تو بوده، اون جلسات قبلم توضیح دادم، چه فطرت تو بوده یه سری چیزایی که ما بهشون گرایش داریم، چه فطرت تو اون بودی که ما نسبت بهشون علم داریم. خداوند به همه عقل داده، به همه اراده داده، به همه اختیار داده، اما این چیزای مشترکه که تو همه انسان ها مشترکه. اما خدا یه سری استعدادها و برخی خصوصیت‌ها داده که توی انسان‌ها متفاوته. یعنی اگر می‌خواست همه رو مثل هم بیافرینه که اصلا واقعا یه کار نعوذ بالله عبثی بود. همه آدما دیگه تو همه استعدادها، تو علایقشون، نمی‌دونم تو خصوصیات فردی و اجتماعی و خانوادگی، یعنی فقط انگار همه از رو هم کپی شده باشن. خب میگه که در عین اینکه آدما این اشتراکات رو دارن، اما بعضی واقعا خیلی اختلاف هم توشون، یعنی خیلی تفاوت ها هم توشون هست. اولی مثلا اولین تفاوت چیه؟ تفاوتی که شما میتونید سریع بهش اشاره کنید تفاوت جنسیتیه. خب دیگه درسته همه تو عقل و اون چیزهای قبلی مشترکه، ولی لاقل تو جنسیت که متفاوتیم، یعنی حداقلش اینه که دو تا جنس روی زمین هستش. تو استعدادها متفاوتیم، یعنی خدا ممکنه یه استعدادی رو به یه کسی داده باشه، یه استعدادی رو نداده باشه، یا مثلا به دو نفر یه استعداد مشترک داشته باشه ولی تو یکی قوی تر باشه، تو یکی ضعیف تر باشه. توی امکانات و شرایط زندگی، اون حالات روحی که آدم ها دارن، حتی تو خود یه فرد هم ممکنه این خصوصیاتش توی طول زندگیش تغییر پیدا کنه، یعنی چون شرایط مثلا زندگیش تغییر میکنه. مثلا شما یه خصوصیت اخلاقی تو الان که ابتدای جوانیتونه دارید، بعدش مثلا وارد شغلتون میشید، وارد زندگی میشید، خود به خود اونا یه تأثیراتی رو شما دارن، باعث میشن شاید مثلا یه استعدادی تو شما شکوفا بشه، یه خصوصیتی پیدا کنید که قبلا نداشتید این رو. پس اینا که دیگه حالا دیگه توضیح بیشتر از اینم نیازی نداره. خب حالا وارد اون گفتم که اون ابتدای بحث گفتم که اون مبانی رو اومده تو سه تا شاخه تقسیم کرده. اولش در مورد واقعیت انسان بود. حالا از اینجا به بعد میره وارد شاخه دوم میشه. میگه که حالا از اینجا به بعد در مورد که موقعیت وضع موجودی که الان انسان داره، انسان خدا چجوری آفریده. اولش میگه که مورد 1621 صفحه 120، انسان آفریده خداست، پس غایت زیستی انسان نمیتواند فارغ از آفرینش باشد و غایت آفرینش انسان باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد. خب اولا که خیلی مسلمه که خدا هیچ کار عبث و بیهوده انجام نمیده، یعنی اینکه خدا برای هر کاریش یه هدفی داره. جهان آفرینش که آفریده یه هدف داره، انسانم آفریده حتما هدف دارم. و این نکته اینه که هدف آفرینش و هدف انسان با هم هماهنگه، یعنی اونطوری نیست که خدا آفرینه کل آفرینش رو با یه هدف آفریده باشه، اون هدف یه هدفی داشته باشه برای خودش، انسانم ساز خودش رو بزنه که اون خدا اون انسانم با یه چیز دیگه با یه هدف دیگه آفریده باشه. اصلا یه همچین چیزی ممکن نیست، چون اصلا انسان قراره تو این آفرینش زندگی کنه دیگه، قراره تو این آفرینش به هدفش برسه. اگر اینطوری بود اصلا دیگه شاید اصلا انسان باید یه جور توی آفرینش دیگه به وجود میومد، ولی چون قراره انسان تو این مجموعه ای که آفریده شده به هدف خودش برسه، پس باید هدف انسان با اون هدف کلی که دنیایی که هستی که آفریده شده جهان هماهنگ باشه تا انسان هم به هدف خودش برسه. و البته انسان، اینجا دوباره تاکیدم کرده، انسان برای رسیدن به این هدفش باید از اراده و اختیارش استفاده کنه، سعی کنه. خب نکته بعدی، قرب الله مصداق اتم غایت زندگی انسان از منظر دین است و تحصیل همه کمالات مقدمه قرب به خدا و انسانیت انسان در گروه رسیدن به مراتب آن است. خب میگه که خب این که ما بگیم قرب الله یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به خدا. چطور میتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ شما مثلا اینجا دلتون برای تو این دنیا، دلتون برای یه نفر تنگ شده، میگه دلم تنگ شده، یعنی گاهی اوقات حتی باش تلفنی هم صحبت میکنی، حتی تماس تصویری هم داشته باشه، باز اصلا انگار اصلا آدم رفع اون دلتنگیه نمیشه. چرا؟ چون دوست داریم که ما وقتی مثلا برای یه آدمی دلمون تنگ میشه، دوست داریم دقیقا تو همون مکان و همون زمانی ببینیم باشیم که اونم هست. یعنی انگار این باید انگار رفع دلتنگیه و حالت نزدیکی بودنه باید انگار دقیقا جسمانی باشه، یعنی ما باید توی مکان باشیم، اون فردا از نزدیک ببینیم. خب چرا ما اینطوریم؟ چرا وقتی میگیم که میخوام برم نزدیک یک نفر، باید حتما چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ مکانی باید اون آدمه رو ببینیم و حسش بکنیم، یعنی تو رؤیت ما باشه. ولی در مورد خدا چی؟ ماها یه موجوداتی هستیم که مادیم، یعنی جسم داریم، همین که شما دست میزنید به خودتون، یعنی بود داریم، ایکس و ایگرگ و زد و تی داریم. برای ماها نزدیکی یعنی همچین حالتی، یعنی به لحاظ زمانی و مکانی نزدیک باشیم، فاصله نباشه یا فاصله کم باشه. ولی در مورد خدا، قربه به خدا، نزدیکی به خدا یعنی چی؟ یعنی من میگم من میخوام به خدا نزدیک بشم، یعنی که فاصله مکانی من با خدا نزدیک بشه. آیا مثلا اگه من برم تو آسمون به خدا نزدیک ترم؟ یا مثلا چه میدونم اگه تو آسمون هفتم باشم به خدا نزدیک ترم، یا تو زمین باشم به خدا نزدیک ترم؟ خب خدا که جسم نیست، یعنی من انگار حتی آسمون 70,000 تا هم باشه من برم بالا، باز هیچ تأثیری تو نزدیکی من به خدا نداره. نزدیکی به خدا، رسیدن به خدا، یعنی یه نوع رابطه، یه نوع رابطه که بین خدا و انسان ایجاد میشه. حالا چه نوع رابطه ای؟ رابطه ای که روح انسان در اثر یه سری کارها، یعنی همون چیزایی که قبلا گفتم، در اثر یه سری معرفتها، باورها، گرایشها و کارها، اعمال خاص، یه نوع و اعمال خاص ارادی، یه نوع رابطه با خدا ایجاد میکنه که تو اون رابطه، البته رابطه هی باید مثلا از کم شروع بشه بره به سمت زیاد و اینا، تو اون رابطه انسان هی کامل تر میشه، هی انسان تر میشه، و هرچی انسان کامل تر بشه و شبیه تر به خدا بشه، انگار نزدیک، انگار که نه، واقعا نزدیک خدا میشه. پس قرب الله مثل این نیست که بگیم که ما اگر حتی بتونیم بریم تو آسمون ها یا هر جای دیگه مثل آدم های این دون مثل فاصله های این دنیا باشه که زمانی و مکانی باشه، چون خدا اصلا یه همچین موجودی نیست. ما هم به خاطر محدودیت هامونه که توی این محور X و Y و Z گیر کردیم و T گیر کردیم. اگر برای میخوایم به کسی نزدیک بشیم مجبوریم تو همین قالب نزدیک بشیم، ولی خدا که توی این محدودیت ها نیست، یعنی تو این 4 تا بود گیر نکرده. نعوذ بالله. حالا ما میگه ما میخوام هدف آفرینش این که برسیم به خدا نزدیک بشیم. خب خدا که مثل ما نیست که جسمانی بشه، حالا پس ما باید چی کار کنیم؟ ما باید یه نوع رابطه با خدا داشته باشیم که در اثر اون رابطه روحمون که قسمت اصلی ما، چون ما این بدن رو بعد از یه مدتی ترک میکنیم میره، روحمون که قسمت بخش اصلی هویت و بدن ماست، یه رابطه با خدا پیدا کنه، یه کارای انجام بده، یعنی یه سری اعمالی این روح انجام بده با کمک جسم که روز به روز این روح کامل تر بشه، و هرچی این روح کامل تر بشه شبیه تر میشه به خدا، و اونجاست که انسان به خدا نزدیک تر میشه. یعنی فکر کنید یه آدمی که مثلا چه میدونم 10 تا صفت اخلاقی خوب داره، این خیلی نزدیکتر به خداست تا یک آدمی که یه صفت اخلاقی خوب داره. پس آدم ها یا مثلا کارهای عبادی بیشتری انجام ده مجموعه شون ها. خب پس آدم ها باید سعی کنن که هدف زندگیشون این باشه که به خدا نزدیک بشن. به خدا نزدیک شدن یعنی چی؟ یعنی یه رابطه با خدا داشته باشن که در اثر اون رابطه روح انسان کامل تر بشه، روح انسان بیشتر شبیه خدا بشه، و هرچی ما بیشتر شبیه خدا بشیم به اون به خدا نزدیک تریم. مورد بعد، مورد سوم هستش، صفحه 121. شرط اصلی قرب الله تحقق توحید ربوبی در همه مراتب و ابعاد زندگی است. حالا گفتیم که پس انسان باید یه کاری انجام بده دیگه. الان گفتیم که راهش اینه که ما میخوام به غایت هستی برسیم. خب الان ببینید این موردا رو بذارید کنار هم. گفتیم خب موقعیت انسان چیه؟ انسان باید به غایت، به اون هدفی که خدا براش مشخص کرده برسه. خب باید چیه اون هدف؟ باید برسه به خدا نزدیک بشه. خب حالا اینجا داره میگه که شرطش چیه که ما به خدا نزدیک بشیم. اولین شرطش اینه که اولین شرط این که شما به خدا نزدیک بشه این که توحید خدا، این که قبول بکنی تو همه مراتب زندگیتون، تو همه کارهاتون قبول بکنید که واقعی قبول بکنید و یه جوری رفتار بکنید که واقعا یه خدا وجود داره. ببینید بعضی ها هستن که تو، حالا ما اون کسایی که مثلا خدای نکرده خدا رو قبول ندارن یا توحید رو قبول ندارن، و اونا که میگیم تو مقام نظر، یعنی اصلا فکرشن قبول ندارن، به اونا کاری نداره. خیلی ها هستن، حتی خود ماها، خیلی از کارهایی که انجام میدیم کدوم ماست که کدوم از ماهاست که الان یه نفر از ما بپرسه هممون توحید و قبول داریم، ولی کارهای گاهی اوقات خیلی از کارهایی که انجام میدیم عملا نقطه مقابل توحیده. یعنی اینکه نقطه مقابل توحید یعنی چه؟ نقطه مقابل حرف خداست. ما باید یه کاری بکنیم که یه جوری باید رفتار بکنیم تو همه تک تک حالات زندگیمون، تو همه‌شون، چه تو اون حالتهایی که خیلی سرنوشت حیاتیه، یا تو این حالتهای کوچولو، اتفاقای کوچولو، حرف زدنهای روزمره، کارهای روزمره. همه ما میگم هممون آدمایی هستیم که حالا حداقل مسلمونیم، شیعه هستیم، توحید و قبول داریم دیگه، ولی باید تو واقعا اگر میخواد به آدمی که میخواد به خدا نزدیک بشه، یعنی روحش کامل تر بشه، شرط فقط این کافی نیست که فقط بگیم که حالا من تو ذهنم قبول دارم که خدا یکیه و هر چیزی را قبول دارم. نکته اینه که تو مراحل زندگیش هم باید اینو اجرا بکنه. ببینید الان من تو حالت قبل گفتم، ببینید مثلا خیلی جاها الان ماها خیلی همون تو همین مرحله اول گیر کردیم. مثلا تو مرحله قبل من گفتم که باید علم و دانش و شناخت داشته باشید، بعد باور داشته باشید، بعد میل و گرایش داشته باشیم، بعد اراده داشته باشیم، بعد یه کاری رو انجام بدیم. الان ببینید ما تو مرحله اول اعتقاد، مثلا توحید اعتقاد به خدا، هممون شاید اون حالت اولش رو قبول داریم هم، که یعنی با دل و جون میپذیریم که خدا یکیه، بهش هم باور داریم. خب و حتی بعضی اوقات گرایش هم داریم، یعنی بعضی اوقات کارهای ارادی که انجام میدیم واقعا به خاطر خداست. اما خیلی از اوقات اون اعمال چه اجتماعی چه فردی که انجام میدیم نقطه مقابل توحیده. یعنی مثلا خیلی اوقات ما اون 4 تا مرحله قبلی رو شاید خوب انجام بدیم، یعنی اینکه شناخت داشته باشیم، حالا شناخت داشته باشیم چه جزئی چه خیلی کامل و خوب و فلسفی، باور داریم به اون شناختمون، بهش میل داریم، گاهی اوقات عملمون رو مطابق با اون میلمون، مطابق با اون شناختمون انجام میده، و خیلی اوقات هم نه. میگم باز اگه سر کلاس بودیم الان من کلی مثال براتون میآوردم تو زندگی روزمره‌م و تو همین کارهای ریز ریزمون، ببین که میدیدید که چقدر ما مثلا ممکنه کارامون مخالف توحید باشه، چیزایی که اصلا آدم حتی فکرش هم نمی‌کنه. خب پس میگیم که پس فقط این که ما به زبون بگیم، این که مثلا به زبون بگیم یا حتی تو قلبمون باشه کافی نیست. نکته مهم اینه که اون وقتی کار کامل میشه که عملم آدم انجام بده. پس گفتیم که پس در من این مورد در کنار موردهای قبلی گفتیم که ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم. به خدا نزدیک شدن یعنی چی؟ یعنی روحمون کامل بشه، بیشتر شبیه خدا بشه، یعنی ما میتونیم یعنی نزدیک شدیم به خدا. گفتیم شرط اصلی این که ما بتونیم به خدا نزدیک بشیم، به خدا اولین گام به خدا نزدیک بشیم، اینی که توحید داشته باشیم، یعنی تو همه حالات زندگیمون. این یعنی چی؟ یعنی تو هم تو مقام نظر، یعنی تو شناخت، هم تو مقام عمل، یعنی اینو واقعا توی فکر و اندیشمون، باورمون، میلمون، گرایشمون، انگیزمون و اعمال فردی و اجتماعیمون، با قلبمون، با زبونمون، با عملمون، هممون اینو قبول، این یعنی هر کس ما رو ببینه بگه که واقعا این کارش خداییه. حالا آخر چیز، هرچند که خیلی همون عالم بی عملیم و اکثرا این حرفا رو میزنیم و همه یه جای پامون میلنگه، یعنی اینطوری یه همچین چیزایی گفتنش آسون هم نیست، یعنی ببخشید عمل کردنش آسون است، ولی خب حداقل این که ایدئال ما باید این باشه. اگر ما حد به عنوان یه انسان میخوام یه زندگی خوبی داشته باشیم، یه زندگی خوبی که واقعا کامل بشیم، شرطش اینه که توحید داشته باشیم، اونم تو همه مراتب، یعنی تو همه جاهای زندگیمون. نکته بعد میگه که نکته 4 تحقق حیات طیبه بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری نظام معیار ربوبی تنها راه قرب الله است. خب گفتیم که انسان یه وضع موجود داریم، وضعی که الان ما تو این دنیا داریم، وضع مطلوبمون قراره چی باشه؟ وضع مطلوبمون اونه که میخوایم به یه حیات طیبه برسیم. حیات طیبه هم اون بار هم گفتم استارتش تو این دنیا زده میشه، ولی پایانش یعنی کامل شدنش تو اون دنیاست. خب حیات طیبه وضع مطلوبه، یعنی وضع ایدئالیه که بشر باید سعی بکنه بهش برسه تو همه تو همه ابعاد و اون مراتبش. خب پس این حیات طیبه اولا که اونجور که قبلش گفتم نیاز داره به این که ما یه ارتباطی رابطه‌ای داشته باشیم، چون شرطش رسیدن به قرب الله بود، اون چیزایی که گفتیم، یه ارتباط آگاهانه با اختیار از روی انتخاب با خدا داشته باشیم، چطور بود فردی چطور بود اجتماعی، چون هویت انسان این دوتا بود تشکیل میده. خب پس از مشخصات اصلی حیات طیبه انسان اینه که تکیه میکنه، یعنی تأکید میکنه، مدام روی این تأکید میکنه، اینه که غایت یه زندگی قرب الله و رسیدن به خداست و نظام معیار متناسب با اون را ما باید انتخاب بکنیم. یعنی یه نظام اگر ما میخوایم یه نظام به خدا برسیم، چون میگیم که میخوایم هم تو بعد فردی هم تو بعد اجتماعی به خدا برسیم، به خدا نزدیک بشیم، چون که اون تضمین میکنه ما یه زندگی خوب داشته باشیم. خب پس اگر میخوایم به قرب خدا برسیم، باید یه نظامی یعنی یه سیستمی رو انتخاب بکنیم که متناسب با اون باشه. یعنی نمیشه ما یه سیستم سکولار رو انتخاب بکنیم که مثلا درسته دین رو قبول داره ولی یه دین فردی رو قبول داره، دین کنج خونه رو قبول داره. نه، ما باید تو برای اینکه به حیات طیبه برسیم، باید این تو همه ابعاد و مراتب زندگی اون نظام معیار رو انتخاب بکنیم، کمک بکنیم حیات طیبه اتفاق بیفته. و این یه کاری که مدام هم ببینید اصلا کل این بحثای دوباره تکراره، و این انتخاب یه حیات طیبه، انتخاب این که ما حیات طیبه رو تو همه مراتبش داشته باشیم، رسیدن به قرب الله، همه اینا که در کنار هم برای اینکه انسان کامل بشه، همه اینا از روی اراده و اختیاره، یعنی انسانی میتونه اینا رو انتخاب نکنه. خب مورد پنجم، تحقق حیات طیبه دارای ابعاد فردی و اجتماعی و در برگیرنده شؤون مختلف زندگی آدمی است. یادتونه گفتیم که حیات طیبه فکر کنم 5 تا تو موردهای قبل تو هم بخش مبانی روی 5 تا یا 6 تا شأن تاکید می‌کرد. شأن اعتقادی و دینی بود، شأن بدنی و زیستی و فیزیکی بود، فکر می‌کنم اجتماعی و سیاسی بود، علمی بود، اقتصادی بود، هنری و زیباشناختی بود. خب اونجا هم دوباره تاکید کرد، گفت که حیات طیبه شأن دین، همه اینا رو باید رعایت بشه، چون میگیم که ما میخوایم آدم کامل تربیت کنیم، فقط نمیخوایم آدمو برای اون دنیا تربیت کنیم، میخوایم یه آدمایی ما تربیت کنیم این دنیا حالشون خوب باشه، اون دنیا حالشون خوب باشه، حال جسمیشون خوب باشه، حال روحیشون خوب باشه، معنویشون خوب باشه، مادیشون خوب باشه. خب پس باید همه چیز رو در نظر بگیریم، نمیشه فقط دست بذاریم رو دین، بگیم فقط شما برای اون دنیایی دا فقط هم رو بعد دینی تاکید کنیم. نه، اتفاقا مثلا یکی از حالت بدنیه، یعنی زیستی، میگه اتفاقا شما به زیست، به بدن خودتون هم اهمیت بدید. مثلا دقیقا اسلام تو برای همین شأن زیستی و بدنی هم یه حالت میانه رو در نظر گرفته. اصلا اینکه اسلام با ریاضت‌های جسمانی مثل این مرتضای هندی که هستن، نمیدونم یه بادوم می‌خورن و نمیدونم حالا کاری که همتون خیلی شنیدید، به بدن خودشون سختی‌های خیلی زیاد وارد می‌کنن، با اون کاملا مخالفه. از اون طرفم با اون تنبلی و تنپروری اونا مخالفه. این همه دستوراتی که حالا معتبر باشه، آیات و روایاتی که مدام تاکید می‌کنه که نمیدونم غذا میخواید بخورید، نمیدونم یک سوم معدتون رو بذارید برای غذایی، نمیدونم یک سوم برای آب، یک سوم برای هوا، مدام تاکید داره رو تندرستی، روی بهداشت، روی زیبایی، زیبایی ظاهری و تمیزی. مدام همش حواسش این هستش که شما در مورد بدنتون نه از اون ور بوم بیافتید، یعنی نه اینکه افراط بکنید، به بدن خودتون سخت بگیرید، بدن خودتون از انواع لذت ها محروم بکنید، نه از این ور بوم میفته که شما آدمای تنپروری بشن. دقیقا چون نگران این، چون میخواد حال بدن شما خوب باشه، این حد وسط رو گرفته، مدام تاکید میکنه که مواظب باشید حال بدنتون خوب باشه، یعنی با دستوراش، با همه چیزاش، حتی با نوع تغذیه. میگه که حتی به غذایی که میخوری نگاه بکن، چون اینا تاثیر داره دیگه. چون هدف برای چی اینا رو میگه؟ چون دنبال اینه که شما یه دنیای خوب هم داشته باشی، فقط فکر آخرتت نیست، چون یه دنیای خوبه که میتونه یه آخرت خوب برات بسازه. این که مثلا حواسش به بُعد اقتصادیش هست، این که فقر نزاید بیاد توی جامعه، نمیدونم، مدام روی حتی روی ثروت‌های حلال اینا تاکید داره، رو بُعد اجتماعی انسان، همه اینا رو بُعد تفریح، بوده این که علم داشته باشید که بی نیاز، اصلا یه راه این که شما یه دنیای خوب داشته باشید این که علم داشته باشید. یعنی اصلا الان شما ببینید چه کشورهای مرفه ترن، کشورهایی که علمشون پیشرفته تره. مدام اسلام رو این تاکید میکنه که شما عالم باشید، علم داشته باشید، برای اینکه یه دنیای بهتر داشته باشید. یه دنیای بهتر باعث میشه آخرت بهتر داشته باشید. خب پس همه اینا رو برای این گفتیم که اسلام تاکید داره که میگه من میخوام شماها کامل بشید، به یه حیات طیبه تو همه بُعدها برسید، یعنی هیچ کدوم اینا رو نباید نادیده بگیرید. اما مهمترین این بُعدها بُعد دینیه، یعنی همه اینا مهمن، ولی اون یه ذره سهم و وزنش بیشتره، یعنی بُعد اعتقادی و اخلاقی و اسلامی و دینیش مهمتره. ولی این به این معنا نیست که ببینید این به این معنا، این که بُعد دینی مهمتره به این معنا نیست که اولا سایر ابعادا بذاریم کنار، خب بگیم که یعنی همش تاکید بکنیم، بگیم وای فقط بُعد دینی، بقیه دیگه مهم نیستن. اولا به این معنایی که گفتم نیست. در ثانی به این معنا نیست که بُعد دینی رو از این بُعدها جدا بکنیم. اگر جدا بکنیم نتیجهش چی میشه؟ یعنی مثلا فقط بگیم بُعد دینی، نتیجهش این میشه دین، همون سکولاریسم اتفاق میفته، دین میره یه گوشه برای خودش، بقیه اونا میرن برای خودش و دین جدا میشه و انسان نمیتونه یه انسان کاملی بشه. و هرچی هم شما ادعای اینو داشته باشید، بگید که من میخوام یه دنیای خوب بسازم که از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نمیدونم، زیبایی شناختی، هنری، علمی، اینا همه رو تامین کنم، ولی تا بُعد دینی نیاد توی این کنار سایر این ابعاد و یه ذره سهم پررنگ تری نداشته باشه، شما نمیتونید یه آدم کامل بشید. چرا؟ چون اصلا خدا انسان این مدلی آفریده. خدا انسان میگه که آقا من تو رو این مدلی آفریدم، من تو باید همه ابعادت رشد پیدا کنه، از بدنی، اجتماعی، همه این ابعادی که روح جسمت داره، همه اینا باید کامل بشه، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. منتها بُعد دینی مهمتره، بُعد دینی یه ذره سهمش بیشتره، ولی این به من هم تو بُعد اجتماعی، هم تو بُعد فردی، بُعد دینی یه ذره سهم پررنگتر داره. ولی این به این معنا نیست شما دین رو بذارید کنار، خدای نکرده، یا بقیه رو بذارید کنار، یعنی نباید دین کنار گذاشته بشه، نه بقیه ابعاد کنار گذاشته بشه. اینطوریه که در، یعنی انسان وقتی که یه همچین ملاحظاتی رو در نظر بگیره، یه همچین مجموعه رو در نظر بگیره، میتونه به حیات طیبه و یه زندگی خوب برسه. خب تا ابتدای مورد 6 صفحه 123. خسته نباشید، خدا نگهدار.